بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در اینجایی که بیش از دو دلیل داریم، مثل یک عام و دو خاص، اینجا در دو مقام بحث واقع می شود. یک مقام این بود که آیا در ملاحظه نسبت هر خاصی با عام، خود عام مورد ملاحظه واقع می شود، خود عام محور قرار می گیرد، یا اینکه نه، اول عام مخصص تخصیص می‌خورد و عام تخصیص خورده با مخصص دومی ملاحظه می‌شود، که عرض کردیم گاهی انقلاب نسبت به وجود می‌آید. نتیجه این مقام این شد که در حقیقت اونجاهایی که عنوان تخصیصه، که عنوان تخصیص عبارت از اونجاییست که یا مخصص لفظی منفصل باشه و یا اگر لبی هم هست مثل قرینه متصله نباشد، و الا اگر مثل قرینه متصله شد حقیقتا نمی توانیم عنوان تخصیص رو به او بدهیم. اونجایی که حقیقتاً عنوان تخصیص مطرحه، هیچ یک از دو مخصص ترجیح بر دیگری نداره و در ملاحظه با عام هر دو یکسانند، و به تعبیر دیگر هر دو در عرض واحد قرار می گیرند. تقدیم و تأخیری مطرح نیست، ولو اینکه از نظر زمان تقدم و تأخر وجود داشته باشه. حالا روی همین مبنا، که مبنای صحیح همین مبنا بود، در حقیقت یک فرضی پیش می آید و در این فرض یک مشکله ای مطرح می شود. اون فرض این است که اگر در یک موردی کلیت نداره، اگر در یک موردی ما ملاحظه کردیم دیدیم که اگر این دو مخصص را، هر دو را بخواهیم مخصص عام قرار بدیم، و عام به هر دو تخصیص بخوره، یکی از دو تالی فاسد لازم می آید، یا اینکه دیگه اصلا عام بلا مورد باقی می مانه، یعنی در حقیقت نصف افراد عام را یک مخصص گرفته و نصف دیگر افراد عام را مخصص دوم گرفته. خب اگر عام رو بخواهیم به هر دو مخصص تخصیص بزنیم، نتیجه این می شود که دیگه موردی برای عام باقی نمانه و فردی در اختیار عام باقی نباشه. البته هر کدام از این دو مخصص فی نفسهش مانعی نداره. خب یکیشون نصف افراد عام رو خارج میکنه، تخصیص به نصف مانعی نداره، دیگری هم نصف رو خارج میکنه، خود تخصیص به نصف به تنهایی مانعی نداره. اما اگر دو مخصص شد و هر کدامی نصف افراد عام رو خارج کرد، نتیجه این می شود که عام مخصص به این دو مخصص دیگه حتی یک فرد در تحت او باقی نماند. تالی فاسد دوم اینه که نه یه افرادی در تحت عام باقی میمانه، مثل اینکه فرض کنید مخصص اول 50% افراد عام رو خارج میکنه، مخصص دوم 40% دیگر افراد عام رو خارج میکنه، و اگر هر دو مخصص بخواهند عام رو تخصیص بزنند، مجموعاً 90% افراد عام خارج می شود و 10% افراد باقی می مانه. عام بلا مورد باقی نمی ماند، لکن این از مصادیق همون تخصیص اکثر مستهجن اندل اغلا خواهد بود. عنوانش عنوان تخصیص مستهجن که از نظر اغلا محکوم به قبحه. خب حالا در این فرض ما چه کنیم؟ یه عام می داریم، دو تا مخصص هم هست. شما هم گفتید که هر دو مخصص در ردیف هم و در عرض واحد قرار گرفتن. خب هر دو رو می خواهیم به جنگ عام بفرستیم، یا لازم می آید عام بلا مورد باقی بمانه، یا لازم می آید تخصیص مستهجن قبیح اندل اغلا. اینجا ما چه کنیم؟ اینجا تردیدی در این معنا نیست. خوب دقت بفرمایید، تردیدی در این معنا نیست که برای خاطر این دو تالی فاسد یه معارضه اینجا تحقق پیدا میکنه، یک تعارضی به وجود میاد، به خلاف اون جایی که اگر ما هر دو مخصص رو تخصیص بزنیم عام نه بلا مورد باقی میمانه، نه تخصیص اکثر مستهجنه. فرض کنید مخصص اول سدیده خارج کرده، مخصص دومم سدیده، مجموعاً شده سدیبیست. خب اینجا اصلا معارضه مطرح نیست، روی اون مبنایی که ما در خاص و عام و تقدم خاص بر عام ذکر کردیم، ما گفتیم اصلا بین خاص و عام عنوان اختلاف و امثال ذالک اصلا وجود نداره. اما در این فرضی که امروز وارد هستیم، اینجا چون نمیتونیم این کار رو بکنیم، نمیتونیم هر دو مخصص را مخصص عام قرار بدیم، در حقیقت نمیتونیم به هر سه دلیل اخذ بکنیم، امکان نداره. نمیشه از یک طرف دلیل عام رو بگیریم، از یک طرف دو دلیل مخصص رو بگیریم. امکان جمع بین ادله ثلاثه وجود نداره، و چون امکان جمع وجود نداره طبعاً در اینجا عنوان معارضه مطرح میشه، یعنی اینجا تعارض تو کار میاد. تعارض اونجاییست که دست انسان کوتاه باشه، نتونه هر دو دلیل یا هر سه دلیل رو اخذ بکنه. اینجا هم همین طور شده، با اینکه یک طرف عامه، با اینکه این دو طرف مخصصند، با اینکه بین خاص و عام تعارض نیست، ولی برا خاطر این یکی از دو تالی فاسد که لازمش عدم امکان اخذ به مجموع ادله ثلاثه است، یک تعارضی اینجا تحقق پیدا میکنه. این درش تردیدی نیست، کسی نمیتونه در این معنا مناقشه بکنه که اینجا معارضه پیدا میشه. اشکال و حرف در اینه که بین چی و چی معارضه است. اصل تحقق تعارض و اصل ثبوت تعارض مسلم، اما طرفینش کدومه؟ ما بگیم چی با چی معارضه داره، یک طرفش کدامه، طرف دیگرش کدامه؟ اینجا مرحوم شیخ انصاری استاد الکل رضوان الله تعالی علیه و کثیری از متأخرین از شیخ انصاری مثل مرحوم محقق نائینی و امثال ایشون، اینا عقیدشون این است که طرفین تعارض و طرفین معارضه، یکیش عام یک طرف قرار میگیره، یکی هم تعبیر اینها اینه، مجموع الخاصین، عام یک طرف، مجموع الخاصین هم یک طرف. میگیم بین العام و بین مجموع الخاصین معارضه است، برای خاطر اینکه هر یکی از این دو مخصص فی نفسهی که مسئله ای نداشت، اشکالی در مخصصیت او مطرح نبود، این دوتا شدن این مشکل رو به وجود آورده. این مجموع خاصین این مسئله رو به وجود آورده. پس در حقیقت مجموع الخاصین یک طرف قرار میگیره، عام یک طرف قرار میگیره، یک مصداق روشن برای دو دلیل متعارض مطرح میشه. اون وقت باید رجوع بکنیم به اخبار علاجیه، رجوع به مرجحات بکنیم، رجوع به علاج تعارض بکنیم. اون چرا که ما در موارد دیگر بین خبرین متعارضین مطرح میکنیم، در همین جا هم اونها رو پیاده کنیم. منتها عام یک طرف، مجموع متعارضین یعنی خاصین طرف دیگر. او که نه یک معارض، این هم یک معارض. اون وقت می شود روایتان متعارضتان و خبران مختلفان، اون چه که در اخبار علاجیه از مرجحات و غیر مرجحات ذکر شده، اینجا باید ملاحظه بشه. دیگه مسئله عام و خاص به اون صورتهای قبلی به طور کلی کنار می رود. اون وقت امکان داره روی این مبنای شیخ و متابعین از ایشون گاهی ترجیح با دلیل عام باشه، گاهی ترجیح با مجموع خاصین باشه. اونجایی که ترجیح با عام، هر دوی اینها رو کنار میگذاریم. اونجایی که ترجیح با خاصین، عام رو کنار میگذاریم به طور کلی. این حرف رو همون طوری که عرض کردیم این بزرگان فرمودند، لکن سیدنا الاستاز الاعظم الامام مدظله العالی، ایشون با این نظر موافق نیستند. بیان ایشون این است که می‌فرمایند که این که شما معارض با عام را مجموع خاصین قرار میدید، این مجموع خاصین چیه؟ مجموع خاصین آیا یک امر سومی هست غیر از این مخصص و اون مخصص؟ یعنی ما سه تا مطلب در اینجا داریم: المخصص الاولا، المخصص الاول، المخصص الثانی، و مجموع المخصصین، که مجموع المخصصین یک امر سومی است ورای مخصص اول و ورای مخصص دوم، و اون مجموعه که با آن مقابله میکنه و اون امر سومه که با آن به معارضه برمیخیزه. آیا این را شما میخواهید بگید؟ خب این که خلاف حقیقته، اونی که در واقع وجود داره، اونی که حقیقتا تحقق داره، یکی مخصص اول یکی مخصص دوم. آیا سومی در کاره؟ امر سومی در کاره؟ عنوان سومی در کاره؟ که اون هم یه واقعیتی داره، اون هم یک حقیقتی داره و اونه که با آن معارضه میکنه، اونه که با آن مخالفت داره. ما نداریم همچی چیزی. اونی که در خارج هست یکی مخصص اوله یکی مخصص دومه، و لیس غیرهما شیء، غیر این دوتا هیچی ما نداریم، هیچ واقعیتی غیر از این دوتا وجود نداره. پس کدومشو شما مقابل عام قرار میدید وقتی میخواید اخبار علاجیه رو، حالا اینا توضیحات من عرض میکنم، وقتی میخواید اخبار علاجیه رو پیاده کنید؟ اخبار علاجیه مثلا میگه اونی که راویش افقهه، مثلا ترجیح داره بر اونی که راویش افقه نیست. خب در مخصصین کدوم رو شما ملاک قرار میدید؟ کدامش رو در مقابل عام مطرح میکنید؟ فرض کنید که عام راویش عرض می شود افقهه، اما این دو مخصص هم مختلفند. یکی راویش مثل راوی عامه، یکی راویش دون راوی عامه. کدوم را شما ملاک قرار میدید؟ کدوم را در مقابل عام میارید؟ در اخبار علاجیه مسئله به این صورت باید مطرح باشه. شما اینجا هستید و دو تا مخصص، غیر از اینم هیچی نیست. پس این مجموع المخصصین از کجا آمده که با آن مقابله کنه؟ از کجا ثبت شده که معارضه با آن داشته باشه؟ پس بگید چه کنیم اینجا؟ اینجا چه کنیم پس؟ ایشون می فرماین راه اینه که اصلاً ما عام رو کنار بگذاریم، از مسئله تعارض عام رو ببریم بیرون، بگیم معارضه بین خود این دوتا مخصصه، بین این دوتا مخصص معارضه است، اصلا عام از طرف تعارض خارجه. خب شما بگید بین این دوتا مخصص چه معارضه‌ای وجود داره؟ بین نفس این دوتا مخصص چه معارضه‌ای تحقق داره؟ خب یکی 150 افراد عام رو خارج میکنه، یکی هم 150 دیگر رو خارج میکنه. بین خود این دوتا چه تعارضی شما تصور میکنید؟ میگیم ها، شما در اطراف علم اجمالی نظرتون هست، شما اگر علم اجمالی داشته باشید به اینکه احد الانا این نجسه، در حالی که حالت سابقه هر دو طهارته، اگر دو تا استصحاب طهارت میخواست جریان پیدا بکنه، شما میگفتین دو تا استصحاب طهارت بینشون معارضه است. چه معارضه ای بین این دو تا بود؟ استصحاب طهارت این انا میگه هازل انا طاهرون، استصحاب طهارت اون انا هم میگه ذالکل انا طاهرون. مگر هازل انا طاهرون با ذالکل انا طاهرون اینا قابل جمع نیستن، ارتباطی به هم نداره. شما اونجا گفتید که این تعارض اسمش تعارض بالعرضه، یعنی اونجا همونطوری که در اول کتاب چیزم مرحوم آی آخون مطرح کردن و ما هم در همین استصحابات متعارضه تفصیلا این معنا رو مطرح کردیم، ما دو جور تعارض داریم. یک تعارض به ذات داریم، یکی میگه نماز جمعه واجبه، روایت دیگه میگه نماز جمعه واجب نیست. اینا به ذات با هم متعارضن، به ذات اینا قابل جمع نیستن. ما نمیتونیم نماز جمعه رو هم محکوم وجوب قرار بدیم و هم محکوم عدم وجوب. این اسمش تعارض به ذاته. اما یک تعارضی داریم که ازش تعبیر به تعارض بالعرض می کردیم. معنای تعارض بالعرض اینه که این دو دلیل متعارض، این دو تا استصحاب متعارض، فی نفسهی بینشون اختلافی نیست. فی نفسهی اثبات و نفی نسبت به یک دیگر ندارند. این اثبات نمی کند چیزی را که دیگری نفی بکنه، دیگری اثبات نمی کنه چیزی را که این نفی بکنه. اما برای خاطر یک جهت خارجی، برای خاطر یک امر خارجی، ما نمیتونیم این دوتا استصحاب رو بگیریم، نمیتونیم اخذ به این دوتا استصحاب بکنیم. چرا؟ برای اینکه ما علم اجمالی به نجاست احد الانائین داریم. این علم اجمالی به نجاست احد الانائین به عنوان سد راه ماست برای اخذ به هر دو استصحاب. میگه نمیشه هر دو رو اخذ کرد. شما با استصحاب میخوایی بگی هر دو طاهره، در حالی که من علم اجمالی میگم یکی نجسه. نمیشه به هر دو اخذ کرد. این علم اجمالی یک معارضه طبعیه و معارضه عرضیه بین این دوتا استصحاب در اطراف علم اجمالی ایجاد میکنه، و لذا شما میگی که اصول در اطراف علم اجمالی متعارضند. این تعبیر به تعارض که شما میکنی، این تعارض به ذات نیست، این تعارض تعارض بالعرضه. هم مسئله به همین صورته. این دوتا مخصص، خوب دقت بفرمایید، این دوتا مخصص اگر فی نفسه ملاحظه بشوند، هیچ کدام دیگری رو نفی نمی کنه. اولی میگه من به تو چی کار دارم؟ من میخوام 150 افراد عام رو خارج کنم، به کسی هم کاری ندارم. دومی هم میگه بابا من به توی اولی کاری ندارم، منم میخوام 150 دیگر رو خارج بکنم. نسبت به تو داشته باشم از نظر اثبات و نفی. مسئله اینطور نیست که هر کدام مکذب دیگری باشد و اون چرا که دیگری اثبات میکنه این نفی داشته باشه. نه، اجازه بفرمایید گوش بدید شما، من هنوز به نتیجهش نرسیدم. پس فی نفسه بین این دوتا هیچ گونه تعارض ذاتی وجود نداره، اما همونطوری که در اطراف علم اجمالی اون علم اجمالی بود که یک معارضه عرضی بین اینها القا میکرد، اینجا ما نحن فی هم این معناست. ما میبینیم اگر بخوایم به هر دوی اینا اخذ بکنیم، یقع العام بلا مورد یا یتحقق تخصیص المستهجر. این دو تالی فاسد، یکی از دو تالی فاسد اومده مقابل این دو مخصص قرار گرفته، میگه متاسفانه نمیتونیم ما هر دوی شما رو پذیرا باشیم، ما نمیتونیم اخذ به هر دوی شما بکنیم، برای اینکه اخذ به هر دوی شما این مشکله رو به وجود میاره، این تالی فاسد رو محقق میکنه. اما این سبب میشود که با اینکه این دو دلیل مخصص من حیث و ذات و من حیث و انفسه ما بینشون هیچ گونه معارضه ذاتی وجود نداشته، اما یک معارضه عرضی بین اینها تحقق پیدا بکنه، یعنی حالا شدن این دو مخصص متعارض. همونطوری که دو تا استصحاب در اطراف علم اجمالی با اینکه مورداشون هیچ ربطی به هم نداره، این در این انا جریان داره، او در انا دیگر، اما علم اجمالی آمد بین اینها ایجاد تعارض کرد، تعارض بالعرض. اینجا همین مشکل این معنا رو به وجود میاره، بین مخصصین القاء تعارض بالعرض میکنه. اون وقت نتیجه این میشه که ما به این تعبیر تعبیر بکنیم، بگیم التعارض بین المخصصین. اما عام چطور؟ عام هیچ، عام از طرف تعارض خارجه، او کنار واقع شده، دعوای بالعرض بین این دوتاست. اما هر کدام با آن مسئلهی برای اونها مطرح نیست. پس اینجا یک معارضه عرضیه بین المخصصین تحقق پیدا میکنه که در نتیجه ما دو مطلب رو اینجا حالا ملاحظه کردیم. یکی این که عام را از طرفیت معارضه خارج کردیم، و دیگر این که تعارض بین المخصصین رو تعارض بالعرض ملاحظه کردیم. وقتی که تعارض بالعرض شد، ما یک بحثی انشاءالله درباره اخبار علاجیه، خوب دقت بفرمایید، در باب اخبار علاجیه که خب این بحث‌های گذشتمونم همش در رابطه با موضوع اخبار علاجیه بوده، برای اینکه موضوع اخبار علاجیه متعارضین و مختلفین بوده و ما داشتیم مواردی رو بررسی می‌کردیم که از عنوان اختلاف و تعارض خارج باشد. گفتیم عام و خاص خارج، مطلق و مقید خارج، از هر و ظاهر خارج، اینا رو همه رو از عنوان متعارضین و مختلفین داشتیم خارج می‌کردیم. اون وقت یه بحثی بعدن می کنیم انشاءالله در آینده خیلی نزدیکی، و اون این است که این اخبار علاجیه که موضوعش متعارضینه بلا تردید، آیا مقصود از متعارضین در موضوع اخبار علاجیه خصوص متعارضین بذات یا متعارضین بالعرض رو هم شامل میشه؟ برای این که ما درسته که تعارض عرضی درست کردیم، عرضی با تعارض ذاتی از نظر حکم عقل یکسانه، که حالا میگیم حکم عقلش چیه، اما از نظر اخبار علاجیه این تابع استظهار از دلیله، تابع استظهار از روایات علاجیه است. یعنی وقتی که در اخبار علاجیه سائل و راوی خدمت امام عرض میکنه، میگوید ایها الامام یأتی عنکم حدیثان مختلفان، ما باید ببینیم عرف این حدیثان مختلفان رو چجوری معنا میکنه. آیا عرف میگوید معنای حدیثان مختلفان اونیست که اختلاف ذاتی داشته باشند، یا اگر اختلاف عرضی هم داشته باشند اینم حدیثان مختلفانه؟ این یه بحثیست که ما میکنیم و شایدم نتیجه بحث ما به این منتهی بشه که تعارض بالعرض از موضوع اخبار علاجیه خارجه. اما حالا ما روی هر دو فرضش نتیجه گیری میکنیم. اگر ما معتقد شدیم که اخبار علاجیه که موضوعش متعارضینه هم متعارضین به ذات رو میگیره و هم متعارضین بالعرض رو میگیره. اگر این معنا رو قائل شدیم میگیم بسم الله. این مخصص اول و مخصص دوم مشمول اخبار علاجیه، هرچه در اخبار علاجیه به عنوان مرجح مطرح شده ما نسبت به این دوتا رعایت میکنیم. این دوتا میشه مثل دو روایت متعارض به ذات از نظر شمول اخبار علاجیه. اما اگر ما اونجا این عقیده رو پیدا نکردیم، گفتیم متعارضین بالعرض، ولو اینکه متعارضین هستند اما متعارضینی که مثل موضوع اخبار علاجیه باشند نیستند، یعنی عرف از متعارض در موضوع اخبار علاجیه متعارض به ذات رو استفاده می کنه نه متعارض بالعرض رو. اگر ما این حرف رو زدیم، نتیجه حرف ما این میشه که این مخصص اول و این مخصص دوم که بینشون تعارض بالعرض تحقق داره و متعارضین بالعرض هم موضوع اخبار علاجیه نیستند، پس باید چه کنیم؟ رجوع به همون قاعده عقلیه بکنیم، رجوع به حکم عقل بکنیم. حالا حکم عقل چیه؟ اون هم یک مقداری در باب استصحاب ما بحث کردیم، انشالله همینجا هم بحث میکنیم. آیا حکم عقل در خبرین متعارضین تساقطه یا حکم عقل در خبرین متعارضین تخییره؟ اگر ما حکم عقل را در خبرین متعارضین تساقط تشخیص دادیم، معناش این است که این دو مخصص هر دو باید بساطشون رو جمع بکنند و برون سراغ کارشون. اما اگر حکم عقل را در خبرین متعارضین تخییر قائل شدیم، اینجا مجتهد مخیره بین این که مخصص اول را اخذ بکنه و عام رو به او تخصیص بزنه و یا مخصص دوم رو اخذ بکنه و عام رو به مخصص دوم تخصیص بزنه. و عمده مطلب اینه که در این حکم عقل که آیا در متعارضین عقل حکم به تخییر میکنه یا حکم به تساقط میکنه، اینجا دیگه فرقی نمیکنه که تعارضشون تعارض به ذات باشه یا تعارضشون تعارض بالعرض باشه. بالاخره عقل میگه این دوتا مخصص رو ما نمیتونیم اخذ به هر دو بکنیم، ما نمیتونیم جمع بکنیم بین المخصصین، ما نمیتونیم هر دو را به عنوان مخصص در مقابل عام مطرح کنیم. اگر حکم عقل عبارت از تساقط بود، نتیجتا هر دو کنار می روند، و اگر حکم عقل عبارت از تخییر بود، یکی از دو مخصص اخذ می شود. این بیان امام بزرگوار با توضیح و تقریبی که من عرض کردم و در حقیقت از این توضیح و تقریب من روشن شد که بیان ایشون قابل قبوله و فرمایش شیخ بزرگوار و محقق نائینی و دیگران در این رابطه به نظر عرض می شود که خیلی تام و تمام نمیاد. تام چی؟ مطرح بودن، بحث مطرح بودن غیر از این است که شما گوش نمیدید. ما که میگیم عام رو کنار بگذارید به معنای این نیست که عام رو نادیده بگیرید، به معنای این است که از طرف تعارض خارجه، از طرف دعوا خارجه. دعوا بین این دو تا مخصصه، مسئله اینه. باشه باش، حالا میدونم مگه هر کجا که سه دلیل بود باید بین هر سه تعارض باشه؟ و سه تا دلیل داریم، یکشون از طرف تعارض خارجه، مثل اینکه قبلا در اون فرض دیروز که بحث میکردیم سه تا دلیل داشتیم بین هیچ کدومشون هم معارضه نبود. اونجایی که یه عام بود دو مخصص بود هیچ تخصیص اکثری خب و قول عام بلا مورد اینا لازم نمی آمد، خب سه تا دلیل داشتیم هیچ تعارضی هم نبود. مسئله وجود دلیل این نیست که طرف دعوا قرار بگیره. عام اینجا هیچ کار است. عام مثل این میمونه که مثلا فضای مثال یک کسی مثلا روی فرشی نشسته میگه بابا این فرش مال من نیست. زید میاد میگه مال منه، عمرم میگه مال منه. اولی میگه بابا ما خارجیم، شما خودتون حل کنید مال هر کدوم هست. بعد خروج عام از معارضه اینه، او طرف دعوا نیست. طرف دعوا این دوتا مخصصه، برای اینکه جمع بین این دوتا نمیشه و تعارضشون تعارض بالعرضه. تا بعدش.